سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیاین شروع کنیم با خبرها. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی است. این اظهارات در پاسخ و پرسش از تیم برچت نماینده جمهوری خواه ایالت تنسی مطرح شد که از روبیو پرسید آیا ایالات متحده طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی خواهد کرد. روبیو در پاسخ گفت فکر میکند این طبقه بندی اکنون بار دیگر تحت بررسی قرار دارد. طالبان هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادند. طالبان در آگست 2021 با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. ایالات متحده تا حال طالبان را در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خارجی قرار نداده. طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن بین المللی هستند، اما افزایش سرکوب حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و روابط پیچیده این گروه با دیگر گروه‌های افراطی از جمله نگرانی‌های اصلی جامعه جهانی و به ویژه واشنگتن محسوب می‌شود. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده دستور بررسی دوباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را صادر کرده. او در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد تصمیم دولت بایدن برای خروج از افغانستان را ویرانگر و شرم‌آور خواند و آن را عامل کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 غیر نظامی در حمله انتحاری در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل دانست. هگست به شان پارنل مشاور ارشد خود مأموریت داده تا یک تیم ویژه برای بازبینی این تصمیم در وزارت دفاع تشکیل دهد. تمامی نیروهای آمریکایی پس از تقریبا 20 سال حضور در افغانستان در آگست 2021 از این کشور بیرون شدند. با دنبال انتشار گزارش‌های درباره آمادگی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، بهای جهانی نفت روز چهارشنبه به طور چشمگیر افزایش یافت. بر اساس گزارش رویترز قیمت نفت خام آمریکا تا 3% بالا رفت. ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان اعضای اوپک است و هر گونه درگیری میتواند مانع صادرات نفت این کشور شود. رویترز هشدار داده که ایران ممکن است در واکنش تنگه هرمز را ببندد که این اقدام میتواند صادرات نفت بسیاری از کشورها را مختل کنه. در این مورد گفتگویی هم داریم تا لحظات دیگر در همین برنامه. ملل متحد روز چهارشنبه گفت که حدود 90 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه را وارد غزه کرده. این نخستین توزیع کمک‌ها در غزه از اوایل ماه مارچ به این سوست و در حال انجام میشه که فشارهای جهانی بر اسرائیل به دلیل ادامه حملات و محاصره این منطقه افزایش یافته. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته با آتش بس موقت مخالفت نداره، اما بر ادامه عملیات برای تسلط کامل بر غزه تاکید کرده. او افزوده هدف از ورود کمک ها جلوگیری از بحران انسانی است تا آزادی عمل نظامی حفظ شود. با گزارش فرانس پرس همزمان حملات اسرائیل ادامه داره و وزارت صحت غزه گزارش داده که در 24 ساعت گذشته 882 نفر به شفاخانه ها منتقل شدند. و باران سیلاسا روز پنجشنبه شرق استرالیا را در نوردید و باعث طغیان دریاها، بسته شدن جاده ها و گیرماندن نزدیک به 50,000 نفر شد. پلیس جسد مرد 63 ساله را در خانه سیل زده در منطقه روستایی موتو حدود 400 کیلومتری شمال شرق سیدنی پیدا کرد. بسیاری از ساکنان برای نجات جان خود به پشت بام ها پناه بردند و عملیات گسترده نجات با استفاده از هلیکوپتر، قایق و طیاره بی سرنشین آغاز شد. در برخ مناطق ایالت نیو ساوت ویلز فقط در 2 روز به اندازه بیش از 4 ماه باران باریده. کریس منز صدر اعظم ایالتی هشدار داده که احتمال وقوع اخبار بدتر در 24 ساعت آینده وجود دارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم با شما هستم. امروز می‌خواهیم در ادامه درس‌های تاریخ صنف هفتم به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تاریخ کهن یعنی مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری بپردازیم. آماده باشید تا در کنار هم به سفری در زمان برویم و از جنبه‌های فرهنگی و هنری آن دوران با خبر شوید. فصل دوم، درس هشتم، موضوع درس مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری شامل صفحات 27 الی 28 کتاب درسی شما میشه. اهداف درس یادآوری میکنیم. هدف امروز ما این هست که شما شاگردان عزیز درک عمیقی از پیشرفت‌های هنری و فرهنگی دوران یونان باختری به دست آورید. همچنین می‌خواهیم با تأثیرات این تمدن بر فرهنگ سرزمین‌های شرقی به ویژه افغانستان آشنا شوید. قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ جزئیات درس جدید، میریم درس گذشته رو میکنیم. در جلسه گذشته درباره دولت‌های مستقل یونان باختری، شاهان ای دوره و فتوحات گسترده‌ای که در آن زمان صورت گرفته بود صحبت کردیم. یادآوری میکنم که این فتوحات نه تنها موجب گسترش قلمرو شد، بلکه راه را برای تبادل فرهنگی میان شرق و غرب هم را ساخت. درس جدید. خب میریم سراغ درس جدید و از اولین سلاید خود آغاز میکنیم. مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری. گفته میتونیم که با هجوم اسکندر به مناطق شرقی، هنرمندان، دانشمندان و همچنان سایر اهل پیشه نیز به سرزمین های مفتوحه از جمله افغانستان آمدند و باعث ایجادات و آبادات این هنرمندان با فرهنگ سرزمین‌های شرقی به خصوص مردم افغانستان یک جا شده، سبقه یا شکل افغانی به خود گرفت. در کل ایجادات یا آبادات این هنرمندانی که ما گفته وارد افغانستان شدن با فرهنگ سرزمین‌های شرقی مخصوصا مردم افغانستان یک جا میشه و شکل افغانی به خود میگیره. وضع اقتصادی یونان باختری در این دوره رشد کرده بوده. روابط تجارتی، پیشه‌های مختلف صنعتی و مالداری انکشاف قابل ملاحظه کرده بود. خب گفته میتونیم که ایتیدیوم سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود که زمانی که همی سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود، همی نمایندگی از وضع اقتصادی خوب همون زمان میگرد. یعنی در هر دوره که وضع اقتصادی ناخوب باشه دقیقا دست به چی میزنم؟ دست به سکه طلا و نقره، یعنی ضرب میزنم به نام خود. خوب یعنی کسی که وضعیت اقتصادی ناخوب نباشه خب مطمئنا اقدام و همچین کاری نمیکنه. به همین خاطر این ایتیدیوم سکه طلا رو به نقره به نام خود ضرب زد که نمایندگی از وضع اقتصادی خوب نامه کرد و همچنان امنیت راه‌های کاروان‌های تجارتی توسط والیان که اکثرا شاهزادگان بودن اداره می‌شد که خیلی خوب بود. یعنی اونا راحت بودم از اینکه کاروان‌های تجارتی توسط والیان که اکثرا گفتن شاهزادگان هستن اداره میشه. در کل اقتصاد یونان باختری رشد چشمگیری کرده بود که گفتیم ضرب سکه های طلا و نقره توسط شاه ایتیدیوم نمونه از پیشرفت اقتصادی بود. خب حکم روایی شاهان باختر برای مدت تقریبا 140 سال اثرات بزرگ فرهنگی به جا گذاشته بود که از جمله ما میتونیم از صنایع مختلف، ایجادات هنری، زبان، رسم الخط و جنبه های دیگر هنری نام ببریم. به عقیده مورخان نفوذ و اثرات یونانی ها تا قرن هفتم میلادی در افغانستان دوام کرده بود که این اثرات بیشتر در بخش رسم الخط ها و همچنان هنر چشمگیر بود. پس گفته میتونیم برای حفظ امنیت تجاری، این در سلاید قلب گفته که گفت والیان مشخص میکردن و همچنان گفته میتونیم که حکومت یونان باختری در مدت 140 سال تأثیرات فرهنگی هنری بزرگ به جا گذاشت. زبان، رسم الخط و معماری تا قرن هفتم میلادی در افغانستان محسوس میشد. خب در یکی از کتیبه‌های دوران یونان باختری از آی خانم به دست باستانشناسان رسیده چنین ذکر شده: در زمان طفولیت تربیه خوب بگیر، در جوانی بر خواهش خیش حاکم باش، در پخت سالی راستکار باش، در پیری اندرز دهنده باش، در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. در کل این پندها هر کدام به جنبه از زندگی و رهنمایی انسان برای داشتن یک زندگی با معنا و ارزشمند اشاره میکنه. خب هر کدام اگر خواسته باشیم در زمان طفولیت تربیت، خب بگید یعنی چی؟ یعنی که دوران کودکی زمان شکلگیری شخصیت هسته. تربیت خب در این دوران زیربنای موفقیت و اخلاق در آینده میشه که خیلی تاثیرگذار هسته. در جوانی بر خواهش خیش حاکم باش. منظوری هسته که جوانی با شور و هیجان همراه هسته، یعنی در کل جوانی با چی؟ با شور و هیجان همراه هسته. کنترل خواسته ها و هیجانات نشان دهنده بلوغ فکری و اخلاقی هسته. در پختسالی راستکار باش. در دوران میانسالی مسئولیت های زندگی بیشتر میشه. صداقت و درستکاری در این مرحله اعتماد دیگران چیکار میکنه؟ جلب میکنه. در پیری اندرز دهنده باش. پیری زمان انتقال تجربه ها هسته. با نصیحت های سازنده میتوان برای نسل جوانتر نقش الهام بخش ایفا کنه. در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. زندگی که با ارزش و هدفمند باشد به مرگ بدون پشیمانی ختم خواهد شد. پایان زندگی نشان دهنده نتایج تلاش های فرد هست. پس این پندهایی هست که ما باید در زندگی خود پیاده بسازیم. همچنان اثرات یونانیان در امور ساختمان ها نیز محسوس می شد. محسوب می شد که بیشتر مراکز نظامی خود در مقاطع دریاها می ساختن که از او جمله ما می تانیم چی نام ببریم؟ نمونه یا می تانیم بگرام و آی خانم نام ببریم. در ساختمان ها شیوهی که استفاده می کردم شیوه تدافعی مد نظر می گیرم، یعنی محافظت شده، مانند برج های مراقبتی که می ساختن، خندق های دفاعی و غیره. و همچنان گفته می تانیم که سلسله پادشاهان یونان باختری جمعاً به 36 پادشاه و یک ملکه می رسید. پس مجموعه پادشاهان یونانی چند تا بود؟ 36 پادشاه و یک ملکه بود که همه آنها در توسعه مدنیت و فرهنگ تلاش میکردن. و همچنان قابل ذکر هست که فرهنگ یونانی ها به صورت تغییر نخورده در این سرزمین مروج نشده، بلکه با فرهنگ سرزمین افغانستان چکار شده؟ یک جا شده و یک فرهنگ جدیدی به میان آوردن که به نام مدنیت یونان باختری یاد شده هست. خب شاگردان عزیز، این بود موضوعات درس امروز ما. به صورت خلاصه درس امروز جنبندی میکنیم، یعنی موضوعاتی که خواندیم خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوران یونان باختری یکی از دوره‌های درخشان تاریخ بود که در اون زمان پیشرفت‌های هنری و فرهنگی به اوج خود رسیده بود که این پیشرفت ها نه تنها در یونان بلکه در سرزمین های مفتوحه نیز تأثیر عمیق گذاشته بود. و همچنان گفته میتونیم که تلفیق فرهنگ یونانی با فرهنگ بومی افغانستان منجر به ایجاد تمدن نوین شد که به نام مدنیت یونان باختری یاد میشود. از معماری گرفته تا زبان و رسم الخط، همه و همه نشان دهنده تأثیر عمیق این فرهنگ هستند. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. خب فعالیت صنفی داریم طبق روال عادی. من سوالات میخوانم، شما سوالات چکار میکنیم پاسخ میدیم. خب سوال اول، سه سوال هست. سلسله پادشاهان یونان باختری جمعاً به چند تن میرسید؟ سلسله پادشاهان یونانی جمعاً به چند تن میرسید؟ منتظر پاسخ شما هستم. آفرین، دقیقاً 36 پادشاه و یک ملکه. پس پاسخ سه چی هست؟ 36 پادشاه و یک ملکه. سوال دوم، در دوره یونان باختری کدام شخص سکه طلار و نقره به نام خود ضرب زده بود؟ در دوره یونان باختری کدام شخص سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود؟ کدام شخص بود؟ بله دقیقاً ایتیدیون. کی بود؟ ایتیدیون. ایتیدیون بود که سکه تلار و نقره به نام خود ضرب زده بود که نمایندگی از وضعیت اقتصادی همو دوره میکرد. و سوال آخر، نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان نام ببرید. نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان نام ببرید. بله، برج‌های مراقبتی، خندق‌های دفاعی در بگرام و آی‌خانم. پس چی هستن نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان؟ برج‌های مراقبتی و خندق‌های دفاعی در بگرام و آی‌خانم. خیلی عالی، تشکر از شما. خب کار خانگی داریم، من سوالات می‌خونم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، در مورد وضع اقتصادی دوران یونان باختری چه می‌دانید؟ در مورد وضع اقتصادی دوران یونان باختری چه می‌دانید؟ سوال دوم، نمونه اثرات ساختمان‌های یونانی در کدام ساحات به نظر می‌رسد؟ نمونه اثرات ساختمان‌های یونانی در کدام ساحات به نظر می‌رسد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی درس امروز ما. حتما کار خانگی را انجام بدیم به خاطری که این نشان بده که شما چقدر موضوعاتی که ما امروز خواندیم گرفتیم. پس من مطمئن هستم که شما سوالات یادداشت کردیم و حتما پاسخ خواهیم داد. خب این بود درس امروز ما. در درس بعدی یا جلسه بعدی ما درباره چی می‌خوانیم؟ درباره سلسله کوشانیان صحبت خواهید کرد که شامل صفحات 29 الا 32 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، درس جلسه بعدی ذکر شد سلاله کوشانیان بود که شما حتما باید درس قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم حداقل از روی کتاب درسی خود این درس مرور کنیم به خاطری که برای شما آسان تر بشه و زمانی که تشریح میشه و همچنان در قسمت فعالیت صنفی اگر یک بار شما از روی کتاب مرور بکنیم درس بهتر میتونیم یاد بگیریم. پس مطمئن هستم شما به کتاب به صفحه 29 الا 32 کتاب سر میزنیم. خب امید که از درس امروز لذت برده باشید و اطلاعات مفیدی به دست آورده باشید. پس تا جلسه آینده پرتلاش و با انگیزه بمانید. روزگارتان خوش. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، خوشحالیم که باز هم با شما همراه هستیم تا با هم درس‌های جدیدی یاد بگیریم و به دانش خود بیفزاییم. امروز در این برنامه به تاریخ پرماجرای فصل چهارم از صنف هشتم میپردازیم. موضوع بحث ما جانشینان میرویس خان و فرجام حکومت هوتکیان است. هدف ما این هست که نه تنها مطالب جدید یاد بگیریم بلکه از گذشته نیز درس بگیریم. در پایان این درس درک بهتری از نقش هوتکیان در تاریخ منطقه خواهیم داشت. پس آماده باشید چون یک سفر جذاب تاریخی در پیش داره. فصل چهارم، درس نهم، موضوع درس جانشینان میرویس خان که شامل صفحات 43 الی 46 کتاب شما میشه. اهداف درس، امروز میخواهیم جانشینان میرویس خان بهتر بشناسیم و همچنان سیاست های آنها چکار کنیم تحلیل کنیم، بفهمیم چرا حکومت هوتکیان به پایان رسید و چه عواملی در این ماجرا دخیل بودن. اهمیت تاریخی این دوره را بررسی کنیم و از این ماجرا برای زندگی امروز درس بگیریم. مروری بر درس گذشته. قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. پس بیاییم به درس گذشته یک نگاهی بیاندازیم. در آن درس یاد گرفتیم که صفویان ایران با بنیانگذاری شاه اسماعیل که بخشایی از افغانستان را تحت کنترل خود داشت، اما این قدرت با قیام مردم قندهار به رهبری میرویس خان هوتکی به چالش کشیده شد. میرویس خان چه کرد؟ او در سال 1120 قمری استقلال قندهار اعلان کرد و توانست 8 سال با تدبیر منطقه را اداره کند. اما آیا این کاری آسان بود؟ قطعا نه. او با مشکلات فراوانی روبرو بود، از دشمنی صفویان گرفته تا نیاز به جلب حمایت داخلی. خب چرا قیام او مهم است؟ زیرا برای نخستین بار مردم قندهار توانستند کنترل منطقه خود را به دست بگیرند و نشان دهند که اتحاد و رهبری قوی حتی در برابر قدرت‌های بزرگ می‌تواند نتیجه دهد. پس حال بیاییم ببینیم که بعد از میرویس خان چه اتفاقاتی افتاد. جانشینان میرویس خان. خب میر عبدالعزیز، پس از فوت یا وفات میر عبدالعزیز خان، شخصی که به حکومت میرسه برادرش عبدالعزیز خان هست که به ریاست امور قندهار میرسه و او یک شخص آرام و نرمخوی بود. به خاطر همین میخواست که با صفویان ایران از راه مصالحه پیش بره یا از راه صلح پیش برود، اما این سیاست او مورد قبول بزرگان و همچنان سران قندهار واقع نشد. به خاطر همین میر عبدالعزیز خان برکنار و در عوضی و محمود پسر میرویس خان که جوان دلیر و شجاعی بود انتخاب کردند. البته عبدالعزیز خان مدت 2 سال حکومت کرد. پس یاد گرفتیم پس از فوت میرویس خان برادرش عبدالعزیز به حکومت قندهار رسید. او شخصی آرام و نرخو بود. سیاست او چی بود؟ میر عبدالعزیز تلاش میکرد از طریق صلح و مصالحه با صفویان کنار بیاید. اما ای روی کرد برخلاف انتظار او با نارضایتی سران قندهار روبرو شد و آنها فکر میکردند که او ضعیف هست، یعنی دلکور، آنها او ضعیف میدانستند. خب چرا میر عبدالعزیز برکنار شد؟ سران قندهار احساس کردند که او نمیتواند از استقلال قندهار محافظت کند، در نتیجه تصمیم گرفتن او برکنار کنند و محمود پسر شجاع میرویس خان به حکومت برسانند. شاه محمود هوتکی. حکومت شاه محمود هوتکی همزمان با قدرتگیری ابدالیان افغان در هرات آغاز شد. ابدالیان در هرات حکومت مستقلی به وجود آورده بودند و تا فرار در اختیار داشتند. به اینا در سال 1132 نبردی در فرار بین حکومت شاه محمود و ابدالیان رخ دارد. چون هدف اصلی شاه محمود تصرف ایران بود، بنابراین بدون آن که خود را بیشتر مصروف هرات سازد، نقشه تصرف ایران کشید. پس یاد گرفتیم شاه محمود رهبر شجاع و جاه‌طلبی بود که او برای گسترش قدرت هوتکیان جنگ‌های متعدد آغاز کرد. این در سال 1132 قمری با ابدالیان در هرات وارد نبرد شد، اما هدف اصلی او چی بود؟ ایران. او می‌خواست ایران تصرف کنه، یعنی هدف اصلی از او ایران بود و می‌خواست ایران تصرف کنه. خب تصرف اصفهان در سال 1135 چیکار میکنه؟ در سال 1135 محمود میتونه اصفهان پس از محاصره طولانی فتح کنه که در این لحظه تاریخی بود که برای اولین بار افغانان به چنین دستاوردی در ایران دست یافتند. یعنی در کل شاه محمود هوتکی اوضاع داخل ایران در نظر داشت و در سال 1133 ای قمری به شهر کرمان ایران حمله میکنه و پس از مصالحه یا صلح با حاکم آنجا چکار میکنه؟ به قندهار برمیگرده که شاه محمود بار دیگر در سال 1135 قمری به ایران لشکر میکشه که در نتیجه افغانها در این جنگ چکار میشن؟ موفق میشن. یعنی این جنگ اینا نتیجه بخش هسته و در این جنگ موفق میشن. اینا اصفهان پایتخت صفویانه. پس از محاصره طولانی تصرف میکنن. شاه حسین صفوی بعد از شکست میخوره چکار میکنه؟ تاج سلطانی به شاه محمود واگذار میکنه. خب دولت هوتکی افغانها در ایران رسماً با تاجگذاری شاه محمود آغاز میشه و مدت 2.5 سال شاه محمود چیکار میکنه؟ 2.5 سال حکومت اصفهان در دست داره، اما به دلیل مرضی دماغی که داشت از کار برکنار میشه و بعد از مدتی وفات میکنه و به جای شاه محمود پسر کاکایش شاه اشرف هوتکی به حکومت اصفهان رسیدگی میکنه. شاه اشرف هوتکی در زمان حکومتش ایران را از تجاوز همسایگان روسیه و ترکیه عثمانی محفوظ نگه می‌داره. پس یاد گرفتین که پس از بیماری محمود یا شاه محمود، شاه اشرف به قدرت می‌رسه که پسر کاکایش هست. او دوران سختی پشت سر گذاشته بود. چالش‌هایی که شاه اشرف داشت چی بود؟ در مقابل شاه اشرف بود دفاع از ایران در برابر روسیه و عثمانی بود. مشکلات داخلی افغان‌ها که باعث تضعیف حکومت او شد و همچنان ظهور نادرشاه که پایه های حکومت هوتکیان چکار کرد؟ لرزان. پس این بود پایان حکومت هوتکیان میخوانیم که گفتیم به چی خاطر پایان حکومتی یعنی چه چیزی باعث میشه که هوتکیان سقوط کنن حکومت اینا. گفتم میتونیم که با ظهور خود نادرشاه در ایران حکومت افغانان در آنجا با مشکلات روبرو میشه که از طرف دیگر همچنان یکی از دلایل ای هسته. یکی از دلایل دیگر اختلافات داخلی افغان ها باعث گردید تا شاه اشرف و افغان ها از ایران چکار کنن؟ عقب نشینی کنن. که در هنگام عقب نشینی شاه اشرف در مربوطات شورابک کشته میشه. از آن پس حکومت هوتکیا در قندهار منحصر میگرده، یعنی محدود میشه حکومت اینا که اداره او در مقابل اداره کی قرار داشت؟ شاه حسین هوتکی بر عهده داشت و او خود شاه حسین هوتکی یک شخص فرهنگ دوست بود و خودش به زبان دری و پشتو شعر میسرود. که سرانجام حکومت هوتکی ها توسط نادرشاه از بین رفت. خب پس یاد گرفتین که شاه اشرف چیکار شد؟ شاه اشرف مجبور به عقب نشینی شد و در هنگام عقب نشینی کشته شد یا به قتل رسید و با مرگ او حکومت هوتکیان به پایان رسید. خب رسیدیم به خلاصه یا جنبندی درس امروز. پس ما چیکار میکنیم؟ درس جنبندی میکنیم. پس یاد گرفتیم پس از میرویس خان میرعبدالعزیز حکومت قندهار در دست گرفت، اما به دلیل ضعف سیاسی از کار برکنار شد و شاه محمود با شجاعت توانست اصفهان فتح کنه و برای مدتی در ایران حکومت کنه. شاه اشرف تلاش کرد ایران حفظ کنه، اما ظهور نادرشاه و اختلافات داخلی افغان ها پایان کار هوتکیان چیکار کرد؟ رقم زد. پس گفته میتونیم بعد از میرویس خان کسی که به حکومت رسید شاه محمود هوتکی بود که توانست شهر اصفهان ایران فتح کنه و مدت 2.5 سال در اونجا چکار کنه؟ در اصفهان حکومت کنه. و بعد از مرضی که برای شاه محمود پیش میشه، شاه اشرف که پسر کاکایش هست اداره حکومت هوتکیان در اصفهان با عهده میگیره و زمانی که خود نادرشاه در ایران به قدرت میرسه، پایه حکومت هوتکیان در اصفهان ضعیف میشه. شاه اشرف مجبور به عقب نشینی از ایران میشه و همان است که نادرشاه سرانجام حکومت هوتکیان از بین میبره. پس این دوره نمونه از فراز و نشیب‌های تاریخی هست که نشان می‌دهد اتحاد، شجاعت و سیاست درست چقدر می‌تواند سرنوشت یک ملت تغییر بده. خب درس ما تمام شد. حالا برای از این که بفهمیم شما درس یاد گرفتین یک فعالیت صنفی داریم. خب مسئولات پرسان می‌کنم، میشه شما به این سوالات فکر کنیم و بعد پاسخ بدیم. سوالی هست که به نظر شما چرا افغان‌ها از ایران عقب نشینی کردن؟ دوباره تکرار میکنم، به نظر شما چرا افغان‌ها از ایران عقب نشینی کردن؟ خب میشه فکر کنیم و پاسخ صحیح ارائه بدیم. خب پاسخ صحیحی هست که به خاطر اختلافات داخلی افغان‌ها به ظهور نادرشاه. به خاطر چی؟ اختلافات داخلی افغان‌ها به ظهور نادرشاه. سوال بعدی، در میان جانشینان میرویس خان کدام یک از اشخاص ذل راه مصالحه پیش گرفت؟ الف محمود هوتکی، ب میرعبدالعزیز هوتکی، گزینه سی شاه حسین هوتکی و گزینه دی هم شاه اشرف هوتکی. کدام گزینه درست است؟ آفرین. در میان جانشینان میرویس خان شخصی که میخواست از راه صلح و مصالحه پیش بره برادرش میرعبدالعزیز بود. بسیار عالی، تشکر. یک سوال دیگه هم داره، شهر اصفهان توسط چه کسی فتح شد؟ دقیقاً بسیار عالی، شهر اصفهان توسط شاه محمود هوتکی فتح شد. خب شاگردای عزیز کار خانگی داریم. در کار خانگی شما 2 سوال گنجانیده شده. سوالی هست که سوال اول، چرا میرعبدالعزیز از سوی سران قندهار از کار برکنار شد؟ سوال دوم، شهر اصفهان ایران توسط کدام شخص فتح شد؟ خب این بود کار خانگی شما، حتما قبل از اینکه موارد جلسه بعدی بشیم به این سوالات پاسخ بدیم. خب رسیدیم به درس بعدی، به خداحافظی با شما. خب در جلسه بعدی به بررسی ایران در قرون وسطا به جدید میپردازیم. یعنی در جلسه بعدی موضوعی که ما میخوانیم درباره ایران در قرون وسطا به جدید هست. پس از همراهی شما سپاسگزار هستم. امید که موضوعاتی که خواندیم مفید بوده باشه برای شما. تا جلسه بعدی موفق و سربلند باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف نهم شما را خوش آمد میگم. درس امروز از تاریخ سنف نهم فصل دوم درس هشتم هست. موضوع درس تجاوز دوم انگلیس ها برای افغانستان و نقش عبدالرحمن خان در تحکیم قدرت مرکزی که شامل صفحات 48 الی 43 الی 48 کتاب درسی شما میشه. پس با ما همراه باشید تا این مبحث مهم تاریخی را به تفصیل بررسی کنیم.
خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. شما در ختم درس درباره عوامل تجاوز دوم انگلیس و افغانستان آشنا خواهید شد و همچنان نتایج جنگ و تاثیرات آن مورد بررسی خواهیم قرار داد، که درباره نقش عبدالرحمن خان در استحکام دولت مرکزی بررسی خواهیم کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خواند. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره شیرعلی خان خواندیم و گفتیم که شیرعلی خان یک پادشاه روشن فکر و تندوس و اولین بنیانگذار تمدن جدید در افغانستان بود. امیر شیرعلی خان بزرگترین مؤسس مدنیت و تحولات فرهنگی و صنعتی کشور محسوب می شد. همزمان گفتن می تونیم که با انقلاب صنعتی اروپا در افغانستان رای اصلاحات ای باز کرد. و امیر شیرعلی خان تشکیلات اداری کشور به طرز جدیدی تبدیل کرد و اولین کابینه افغانستان به ریاست صدر اعظم وقت همو ریاست، یعنی در کل اولین کابینه افغانستان به ریاست صدر اعظم وقت سید نور محمد شاه تشکیل شد. و گفته میتونین که انگلیس ها شرایط دوستی خود با مقاصد استعماری طرح نمودن که قابل قبول شیرعلی خان نبود و با تعیین نمودن پسر کوچک شیرعلی خان به صفت ولیعت زمینه تجاوز دوم انگلیس ها بالای افغانستان فراهم شد. خب شاگردان عزیز، ای بود مروری بر درس گذشته. میریم سراغ درس جدید. در این جلسه قرار هست گفتیم در سلاید اولی درباره تجاوز دوم انگلیس ها بالای افغانستان بخوانیم. خب گفته میتونی قبل از آغاز تجاوز امیر شیرعلی خان، یعنی قبل از اینکه چیکار شه، قبل از آغاز تجاوز امیر شیرعلی خان چیکار میکنه؟ هیئت به سفارتی سید نور محمد شاه به کنفرانس پیشاور اعزام میکنه ولی مذاکرات طولانی صدر اعظم به جایی نمیرسه. همین مذاکراتی که انجام میدن نتیجه نمیده و خودی در همون جا هست که مریض میشه و وفات میکنه. و همزمان روسیه سفیر خود که استیلاف توف هسته به کابل میفرسته و آمدن این سفیر سیاسیون هند چکار میکنه؟ سخت مشوش میسازه و دولت هند بریتانیایی تجاوز بالای افغانستان یگان راه حفاظت منافع خود دانسته و با آن چکار میشه؟ متوسل میشه. خب گفته میتونین که اساکر انگلیس با تجهیزات کامل در سال 1878 میلادی که هسته از رای دره خیبر کرم به بولا به سرحدات افغانستان اینا تجاوز میکنن و شیرعلی خان با عجله کابل ترک میکنه و به امید ای که در کل به امید کمک روسها به طرف مزار حرکت میکنه و در همون جا هسته که با عمر 58 سالگی در سال 1879 میلادی چکار میشه؟ وفات میکنه. و بعد از مرگ یو که هسته چکار میشه؟ بعد از مرگ مردم و کشور در خلای سیاسی قرار میگیرم که انگلیس ها همچنان به پیشروی خود ادامه میدن و در چنین شرایط هست که برخی از سرداران شاهزاده یعقوب چکار میکنن به پادشاهی انتخاب میکنن، یعنی برخی از سرداران کوشش میکنن که شاهزاده یعقوب به پادشاهی انتخاب کنن که موفق هم بشن و او رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنن. و همچنان گفتم میتونین که محمد یعقوب خان زمانی به پادشاهی رسید که زمانی رسید که انگلیس ها افغانستان تسخیر کرده بودن، یعنی تحت کنترل انگلیس ها بود و انگلیس ها با یعقوب خان در گندمک معاهده ننگین، گندمک در سال 1879 میلادی هست که بالای چکار میکنم امضا میکنم و معاهده گندمک در شرایط امضا میشه که افغانستان در حرج و مرج قرار داشت و یعقوب خان هم در کابل در پناه دیگران زندگی میکرد و چون یعقوب خان هنوز به حیث پادشاه تمام مملکت شناخته نشده بود معاهده اهمیت حقوقی داشت به همین خاطر و بر اساس معاهده خیبر کرم و سیالکوت از افغانستان جدا شد و جزء هند بریتانوی شد. همچنان گفته میتونین که سر لیوس کیوناری که در امضای معاهده گندمک از طرف انگلیس ها نمایندگی داشت ای به حیث سفیر انگلیس در کابل مقرر میشه و نمایندگان دیگر انگلیس نیز در شهرهای مختلف چکار میکنن زندگی میکنن و مردم افغانستان با ملاحظه ای اوضاعی که اینا مد نظر میگیرن به قیام ها علیه انگلیس ها دست میزنن و به خانه کیوناری هجوم میبرن و او چکار میکنن به قتل میرسونن و سران مجاهدین چون محمد جان خان وردک، ملا مشک عالم صاحب جان ترکی و سردار محمد ایوب خان، محمد خان صافی و غیره اینا در مناطق مختلف علیه متجاوزین قیام میکنن. به یکی از جنگ ها فیصله میکنن که لشکر انگلیس ها سخت پریشان کرده که جنگ میوند بود و که این جنگ در سال 1880 میلادی تحت قیادت سردار محمد ایوب خان پسر شیرعلی خان صورت میگیره که نتایج این جنگ ها به نفع کی تمام میشه؟ مبارزین افغان تمام میشه. در همین جنگ ها هست که زنان افغان هم شرکت داشتن که از جمله داستان ملاله دوشیزه جوانی که در میدان جنگ میوند بیرق سیاه ملی چفر کرد در عوض علم برداشت و کشته شد و به شانه میکشید و همچنان گفته میتونید که در کابل قیام کنندگان قوای انگلیس در منطقه شیرپور محاصره نمود تا ای که سردار عبدالرحمن خان به چاریکا رسید و انگلیس ها خود در حالت وخی میدیدن ناچار شدن که از او استقبال کنن و بالاخره جنرال رابرتس کابل تخلیه میکنه و عبدالرحمن خان چکار میکنه؟ اعلام پادشاهی میکنه و بعد از که اعلام پادشاهی میکنه دیگه باز میریم سراغ نقش عبدالرحمن خان در تحکیم قدرت مرکزی. خب گفته میتونین که انگلیس ها بعد از شکست خود در افغانستان چکار میشن؟ مجبور به ارسال نامه به عبدالرحمن خان میشن و طی همین ارتباطات هست که سلطنت عبدالرحمن خان از جانب انگلیس ها به رسمیت شناخته میشه و عبدالرحمن خان هم در حالی که به سلطنت میرسه که تجاوزات انگلیس خسارات زیادی به کشور وارد کرده بودن، کابل ارزش پایتخت بودن از دست داده بود، تشکیلات اداری از هم پاشیده بود، سیستم اردو و نیروهای امنیتی از بین رفته بود و خزانه دولت خالی شده بود. در همین اوضاع بود و حالات بود که عبدالرحمن خان دو هدف داشت. یکی اهداف این بود که تشکیل دولت متمرکز و همچنان اصلاحات اجتماعی، دو هدف عبدالرحمن خان بود و همچنان گفتم میتونیم که عبدالرحمن خان احیا و ساختار ادارات دولتی خودی رو نظارت میکرد در کل و کارمندان دولتی مسئول وظایف محول میپنداش و مامورین باید از هر گونه خطا اجتناب میکردن و همچنان حکام دولت مقید به اوامر امیر داده شده بود که در حقیقت شکل قانون داشت و افغانستان نیاز جدی به تشکیلات نظامی هم داشت و گفتم میتونی افغانستان عبدالرحمن خان قوای نظامی کشور به بیشتر از 90 هزار تن منسجم ساخت که به وسیله همین اردو ای تامین امنیت کشور فراهم کرد و همچنان گفته میتونیم که عبدالرحمن خان به منظور اهداف نظامی و تعمیم قدرت دولتی نیاز به پول داشت و یکی از راه‌های تمویل این مصارف، یعنی یکی از راه‌هایی که میتونستی پول تهیه کنه، ازدیاد مالیات بود و همچنان از کارکردهای عمده عبدالرحمن خان تبدیل نام کافرستان به نورستان بود که برای اولین بار در سال 1891 میلادی دین اسلام در نورستان چکار شد؟ شایع شد. و غلام حیدرخان چرخی که غلام حیدرخان چرخی که والی ننگرهار بود ای به مردم ابلاغ کرد که هدف دولت احداث راه نورستان تا بدخشان هسته و همزمان با اعلان ای خبر چون میشه تبلیغات برای پخش دین اسلام در نورستان آغاز میشه. عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت ترازی ها اعتماد نداره و در روابط سیاسی با ایران موقف بی‌طرفی حفظ میکنه. خب در سال 1888 میلادی هست که علامت گذاری سرحدات انگلیس ها از کشور ایران جانبداری میکنه که این همین هست که باعث تیرگی روابط بین ایران و افغانستان میشه و همچنان یکی دیگر از تخطی های خود انگلیس ها چی هست در سیاست خارجی افغانستان، این تعیین خط دیورن هست که در قسمت جنوب و شرقی افغانستان بود و همچنان گفته میتونین که مورتیمر دیورن ای از جانب انگلیس ها در سال 1893 میلادی در رأس هیئت انگلیس برای تعیین مرز میان هند بریتانوی و افغانستان موظف میشه یا تعیین میشه و سرحد بین افغانستان و هند به نفع خودنا ترسیم میشه و از رای فشارهای سیاسی و نظامی خواستشان بالای افغانستان چیکار میکنن؟ تحمیل میکنن که هیچگاه از جانب مردم افغانستان به حیث مرز پذیرفته نشده بود. خب شاگردان عزیز رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که تجاوز دوم انگلیس ها نقطه مهمی در تاریخ افغانستان بود که از آغاز تجاوز در سال 1878 میلادی تا قیام های مردم علیه اشغالگران و جنگ های تاریخی مانند میوند، افغان و همچنان با تلاش و اتحاد اینا توانستم بار دیگر استقلال خود به دست بیارم و عبدالرحمن خان که پس از این دوره به قدرت رسید با سیاست گذاری های مدبرانه خود دولت افغانستان دوباره بازسازی میکنه و نظام متمرکز ایجاد میکنه و از کارهای مهم و میتونیم اصلاحات اجتماعی نظامی و همچنان تعیین روابط با همسایگان اشاره کنه. خب شاگردان عزیز رسیدیم به به قسمت فعالیت. من سوالات میخوانم شما پاسخ بدین فعالیت. خب سوال اول، در رابطه به جنگ میوند و نتایج آن معلومات دهید. آفرین. گفته میتونید که جنگ میوند در رهبری سردار محمد ایوب خان انجام میشه و باعث شکست سنگین انگلیس ها میشه. سوال دوم، در زمان شیرعلی خان کی به حیث سفیر روسیه مقرر گردید؟ آفرین. کی بود استیلاف در کل همو استیلاتوف بود که به عنوان سفیر روسیه به کابل مقرر شد. سوال سوم، به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان توضیح بدیم. در کل در مورد به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان توضیح بدیم. آفرین. گفته میتونین که پس از خروج انگلیس ها از کابل و قیام مردم عبدالرحمن خان به قدرت رسیدن و سلطنت او از سوی انگلیس ها به رسمیت شناخته شد. سوال بعدی، در مورد خط دیورن معلومات بده. در مورد خط دیورن معلومات بده. خب این سوال خود شما پاسخ بده. منتظر یعنی پاسخی با دوش خود شما هسته. کارخانگی، در قسمت کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده. من سوالات هم میخوانم، شما میشه قلم و کتابچه بگیریم و یادداشت کنید. سوال اول، انگلیس ها چه چیزی بهانه قرار داده و بار دوم به افغانستان تجاوز نمیدن؟ انگلیس ها چه چیز را بهانه قرار داده بار دوم به افغانستان تجاوز نمودند؟ سوال دوم، معاهده گندمک در کدام سال امضا شد و کدام مناطق از افغانستان جدا ساخت؟ معاهده گندمک در کدام سال امضا کردید و کدام مناطق از افغانستان جدا ساخت؟ سوال سوم، عبدالرحمن خان برای احیای مجدد افغانستان کدام اهداف در نظر داشت؟ نام بگیریم. عبدالرحمن خان برای احیای مجدد افغانستان کدام اهداف در نظر داشت؟ نام بگیرید. و سوال چهارم، در تعیین مرز هند بریتانوی و افغانستان کدام شخص را انگلیس ها موظف کرده بودند؟ در تعیین مرز هند بریتانوی و افغانستان کدام شخص را انگلیس ها موظف نمودند؟ خب شاگردان عزیز این بود کار خانگی شما. خب در درس بعدی درباره سلطنت امیر حبیب الله خان و استقلال افغانستان صحبت خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز امروز یکی از درس‌های مهم تاریخ کشورمان را مرور کردیم. امیدوار هستم این درس برای درک بهتر شما از مبارزات مردم افغانستان و تلاش‌های رهبران ملی کمک کرده باشد. تا دیدار بعدی به امید آینده روشن و سربلندی کشورمان، شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. خب شاگردان عزیز، موضوعی که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت در مورد تمدن بین النهرین هست و همچنان درباره فرهنگ بین النهرین معلومات حاصل پیدا میکنه و درباره تمدن مصر هم خواهیم خواند که شامل صفحات 59 الی 68 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، وارد اهداف درس میشه. در جلسه ما و شما درباره تمدن‌های بین النهرین و مصر آشنایی پیدا خواهیم کرد. همچنان درباره شناخت ویژگی‌های فرهنگی و دینی تمدن‌ها، تحلیل تاریخ سیاسی و تحولات حکومتی، درک دستاوردهای علمی و فناوری، همچنان مقایسه تمدن‌های بین النهرین و مصر را یاد خواهیم گرفت. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، بریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشد در جلسه قبل ما درباره یفتلی ها خوانده بودیم. گفتیم یفتلی ها از آسیای مرکزی حرکت کرده بودن و اینا توانستن چکار کنن؟ با تصرف تخار یک امپراتوری بزرگ ایجاد کنن. و یفتلی ها با استفاده از موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود مسیرهای تجاری و فرهنگی کنترل کرده بودند. اوضاع افغانستان در زمان ظهور اسلام خوب نبود، به خاطر که نبود حکومت مرکزی و تنوع فرهنگی و مذهبی این شرایط برای ورود اسلام فراهم کرد و با ورود سپاه اسلام تحولات بزرگی در ساختار سیاسی دینی افغانستان رخ داد. چگونگی به میان آمدن تمدن‌ها؟ گفتین که تمدن‌ها نتیجه انقلاب شهری و سازمان یافتگی اجتماعی بودند که به انسان‌ها امکان زندگی پایدار به پیشرفت می‌دادند. این تمدن‌ها با ایجاد ساختارهای حکومتی و اجتماعی پایه‌گذار جامعه مدرن شدند. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدید. خب شاگردان عزیز، درس جدید ما چی هست؟ بله، تمدن بین النهرین. گفته میتونیم روز روزگاری سرزمینی میان درود بزرگ به نام دجله و فراز وجود داشت. این سرزمینی که امروز به نام بین النهرین شناخته میشه، یعنی سرزمینی که میان درود بزرگ به نام دجله و فراز قرار داره، به نام چی میشه؟ آفرین، به نام بین النهرین. میزبان یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان بود خود بین النهرین و مردم اینجا میگفتن که حتی طوفان نوح علیه السلام در همین منطقه اتفاق افتاده. تمدن سومریان و امپراتوری اکدی ها. گفته میتونین در گذشته های دور مردمی در جای به نام تلحسونا زندگی میکردن. خانه هایشان کوچک بود، کشاورزی شغل اصلیشان بود، اما با گذشت زمان جمعیتشان زیاد میشه و آنها به مناطق دیگر میان دجله و فرات چکار میکنن؟ کوچ میکنن. اینجا بود که تمدن بزرگ سومریان شکل گرفت. سومریان مردمانی بودند که شهرهای مانند اور، اردک و لاگاش ساخته بودند، اما روز قومی به نام اکدی ها به رهبری سارگون سومریان شکست میده و امپراتوری بزرگی به وجود میاره. حکومت امورابی ها و آشوریان. خب گفته میتونین که بعد از اکدی ها سومریان دوباره قدرت گرفتن و همراه با اکدی ها حکومت اور ساختن، اما جنگ تمامی نداشت. اقوام مختلفی مانند ایلامی ها و گوتی ها به این سرزمین حمله کردند که در نهایت بابولی ها به رهبری حمورابی ها توانستن همه را متحد کنند و حمورابی ها نه تنها یک امپراتوری ساختند، بلکه قانونی نوشتند که در تاریخ مشهور شد. کلدانیا و فتح بابل توسط اخامنشی ها. خوشاگیدان عزیز، گفتم میتونین زمان گذشت و قدرت بابولی ها کم شد. آشوریان جنگجویانی از شمال آمدند و سرزمین بین النهرین تسخیر کردند. آخرین پادشاه آشوریان آشور بانیپال بود که با مرگ او قدرت آشوریان از بین رفت. و در آخر قومی به نام کلدانی ها که با بابلیان نو معروف بودند، اینا آمدند و دوباره شهر بابل به مرکز حکومت خود تبدیل کردند. و در سال 539 قبل از میلاد اخامنشیان به رهبری کوروش بزرگ این سرزمین فتح کردن و بین النهرین بخشی از امپراتوری ایران شد. خب حالا اومدیم درباره تمدن و فرهنگ بین النهرین بخونیم. گفته میتونین که در سرزمین بین النهرین مردم و خدایان مختلف مانند آسمان، ستارگان و ذرات ایمان داشتند. مجسمه هایی از خدایان ساخته و در معابد بزرگ شهرها پرستش میکردند. باور به زندگی پس از مرگ باعث می‌شد که ای وسایل زندگی را با مردگان دفن کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام برای دعوت به پرستش خدای یگانه آمد، اما با مخالفت نمرود پادشاه وقت آن موهبخشکاش روبرو شد و پیام ابراهیم علیه السلام به فلسطین و جزیره العرب نیز رسید. خب درباره پیشرفت‌های زراعتی و علمی می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که آب‌های دجله و فرات باعث چی شد؟ باعث رونق کشاورزی و ایجاد سیستم‌های پیشرفته آبیاری شد. مردم گندم و جو کش می‌کردند. با اختراع خط میخی، اطلاعات خود را در مورد تعلیم حقوق، جنگ و تجارت ثبت کرده بودند. در علم نجوم پیشرفت‌های مانند شناسایی ستارگان همچون زهره، مریخ و زحل داشته بودند. خب شاگردان عزیز، درباره بابل می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که بابل مرکز تمدن بین النهرین گفته میشه. یعنی بابل در زمان حمورابی به اوج شکوه رسیده بود که این شهر با دیوارهای بلند، برج‌های عظیم و معماری‌های زیبا مشهور بود. رود فرات از میان بابل عبور میکرد و پل‌های دوسوی شهر را به هم چیکار میکرد؟ وصل میکرد. و در سال 539 پیش از میلاد بود که بابل به دست کوروش بزرگ فتح شد. بابل بعدها در جنگ‌های جانشینان اسکندر آسیب دید و به تدریج ویران شد. خب این بود موضوعات درباره تمدن بین النهرین و همچنان فرهنگشان و حالا میریم سراغ تمدن مصر. خب گفته میتونین که پیدایش تمدن مصر گفته میتونین شاگردان عزیز که رود نیل باعث شد که زمین‌های اطرافی رو برای کشاورزی و زندگی مناسب شن و مردم در این منطقه شروع به ساخت شهرها و روستاهایی کردند و تمدن مصر آغاز شد. در ابتدا حکومت مرکزی وجود نداشت، یعنی حکومت واحدی وجود نداشت، اما دو حکومت در شمال و جنوب مصر تشکیل شد که در سال 3200 قبل از میلاد مینز این دو حکومت متحد کرد و اولین حکومت بزرگ مصر ساخت. خب شاگردان عزیز، حالا میریم سراغ دوره‌های اصلی تاریخ مصر باستان. خب در مورد دوره‌های اصلی تاریخ مصر باستان گفته میتونیم که یک سلطنت قدیم هسته، سلطنت میانه هسته و دوره امپراتوری. سه دوره هسته. دوره اول که سلطنت میانه گفته میشه، سلطنت میانه از سال 1700 الی 2100 قبل از میلاد وجود داشت که حکومت قوی دوباره شکل میگیره و عدالت اجتماعی بهبود پیدا میکنه، که اما در نهایت اکسوس ها چکار میکنم؟ از غرب آسیا به مصر حمله میکنم. درباره سلطنت قدیم گفته میتونیم که آغازی با حکومت مینز هست که فرعون هم رهبر سیاسی و هم مذهبی بود که دور آرام بود، اما در نهایت به دلیل نبود نیروی نظامی قوی به هرج و مرج میفته. دوره امپراتوری. در دوره امپراتوری مصر شاگردای عزیز گفته میتونین که این دوره با شکست هکسوس ها هست که توسط اهموز اول آغاز میشه. مصر سرزمین های زیاد فتح میشه و از جمله فلسطین و سوریه. با مرگ فرمان روایان بزرگ مصر ضعیف میشه و شورش ها آغاز میشه. در 670 قبل از میلاد هسته که آشوریان مصر تصرف میکنن و در سال 525 قبل از میلاد امپراتوری فارس آنها چکار میکنه؟ تحت کنترل خود میگیره. خب شاگردان عزیز، حالا رسیدیم سراغ دستاوردها و فرعون‌های معروف مصر. گفتم میتونی شاگردان عزیز که دستاوردهای تمدن مصر خط نوشتاری و تقویم بود، که از جمله چی بود دستاوردهای تمدن مصر؟ معماری مانند اهرام مصر اینا داشتن و کشاورزی و سیستم‌های آبیاری پیشرفته اینا پیشرفت کرده بودن، یک از دستاوردهای اینا بود و پیشرفتشون همچنان در قسمت ریاضیات و نجوم. و گفته میتونین که فرعون‌های معروف اینا یک رامسس دوم بود، یکی از مشهورترین فرعون‌ها بود که در دوران او حضرت موسی علیه السلام ظهور کرد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما و حالا رسیدیم به خلاصه درس. شاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که درباره تمدن بین النهرین و تمدن مصر خواندیم و گفتیم که تمدن بین النهرین و مصر هر دو از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان بودند که تأثیرات زیادی بر تاریخ بشر گذاشته بودند. در بین النهرین مردم میان رودهای دجله و فرات به پرستش خدایان مختلف می‌پرداختند و پیشرفت‌های بزرگ در کشاورزی، نجوم و نوشتار خط میخی داشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام به مردم این سرزمین پیام توحید آورد و با شکست بت‌ها مفهوم پرستش خدای یگانه را معرفی کرد. بابل در دوره حمورابی با اوج شکوه رسیده بود و در نهایت به قلمرو هخامنشی‌ها پیوست. در مصر تمدن حول رود نیل شکل گرفت و با ایجاد خط نوشتاری و تقویم پیشرفت‌های علمی زیادی انجام شد. فرعون‌ها هم رهبران سیاسی و هم مذهبی بودند و اهرام مصر با عنوان نماد معماری برجسته آن شناخته بودند. تمدن مصر با حملات آشوریان و سپس امپراتوری فارس دچار افول شد یا سقوط شد، اما تأثیرات آن بر تاریخ همچنان باقی ماند. خب شاگردان عزیز، این بود در خلاصه درس ما. حالا برای از اینکه یک درک بهتری از درس داشته باشیم، چند تا سوال در قسمت فعالیت پرسان میکنم و شما پاسخ بده. سوال اول، تمدن بین النهرین در کدام درود قرار داشت؟ تمدن بین النهرین در کدام درود قرار داشت؟ همون درود ذکر کنه. آفرین، دجله و فرات. درود یک دجله و فرات. سوال دوم، حضرت ابراهیم علیه السلام چه پیامی را در بین النهرین آورد؟ حضرت ابراهیم علیه السلام چه پیامی را در بین النهرین آورد؟ دقیقاً پیام توحید. خب یک سوال دیگه پرسان میکنم، بعد میریم سراغ کارخانگی. مهمترین دستاورد علمی مصر باستان چی بود؟ مهمترین دستاورد علمی مصر باستان چه بود؟ آفرین، ایجاد خط و تقویم. خب رسیدیم به کار خانگی شاگردای عزیز. خب شاگردای عزیز، کار خانگی من سوالات میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید، به خاطر که مسئولیت به دوش شما هست و باید سوالات پاسخ بده. سوال اول، تمدن مصر باستان توسط کدام قوم ها تسخیر شد؟ تمدن مصر باستان توسط کدام قوم ها تسخیر شد؟ سوال دوم، تمدن بین النهرین در کدام منطقه از جهان قرار داشت و ویژگی های مهم آن چه بود؟ تمدن بین النهرین در کدام منطقه از جهان قرار داشت و ویژگی های مهم آن چه بود؟ خب شاگردای عزیز، این بود کارخانگی شما، حتما انجام بده. رسیدیم در درس بعدی. شاگردای عزیز، درس ما و شما تمام شد و در جلسه بعدی یا در درس بعدی در مورد فرهنگ و تمدن مصر و همچنان تمدن فارس و تمدن هند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 69 الی 80 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی شما به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
بنگاهی که تو را می خوانم، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند. لحظه یه قشنگ چشم تو تو چشم من
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهش
خیرش